جنگ در خانه، مارپیچ خون، قسمت دوم.
سرمو به زور آوردم بالا، دیدم انگشتای اون بچه برعکس چند دقیقه قبل که پشت هم میخورد رو تخت، آروم آروم داره تکون میخوره. معلوم بود دیگه نفسای آخرشه. دوباره لبه ستون رو گرفتم، پامو محکمتر از قبل فشار دادم به دیوار و خودم رو پرت کردم جلو. بالاخره میله از پام در اومد، اما حس کردم یه حفره چند سانتی تو بدنم درست کرده. نمیتونستم بلند شم، کشون کشون میرفتم سمت تخت بچه. همینجور که سانت به سانت میرفتم جلو، پشت سرم رد خونم روی زمین نقش میبست. رسیدم به بچه، اما تکون نمیخورد. صورتش کبود شده بود و قفسه سینه‌اش حتی نیم سانتم بالا و پایین نمیشد که بفهمم نفس میکشه یا نه. اما آخرین امیدم بود برای اینکه حداقل به مادرش بگم تونستم نجاتش بدم. دستم رو بردم سمت کپسول و اکسیژن رو گذاشتم رو صورتش. هیچ اتفاقی نیفتاد. بچه دیگه تکون نمیخورد. نمیتونستم پاشم وایسم و گوشم رو بذارم رو قلب کوچیکش که ببینم میزنه یا نه. نشستم زمین. کل بیمارستان داشت رو سرم میچرخید. یه عمری از خوابم زده بودم که به این بچه ها کمک کنم، اما تهش همینی شده بود که میدیدم. ناامید که نه، قطع امید کردم از اون بچه. باید میرفتم سراغ بقیه نوزادا. علاوه بر دود و گرد و غبار، ضعف به خاطر خونریزی هم باعث شده بود که سوی چشامم کم بشه. چرخیدم سمت راست تا برم سمت تختای دیگه که گریه یه همون بچه رفت هوا. بهت زده برگشتم و نگاش کردم. منم همزمان باهاش شروع کردم به اشک ریختن. خدا رو شکر کردم. خدا به مادرش رحم کرد و نفس بچه برگشت. روحیه مضاعف گرفتم و خودم رو کشیدم وسط بخش که به تک تک نوزادا سر بزنم. بچه ها داشتن بال بال می زدن. بعضی هاشون ترسیده بودن، بعضی هاشون هم به خاطر دود و خاک راه نفسشون داشت بسته می شد. ته سالن خون داشت از تخت چکه می کرد، اما نمی تونستم دقیق ببینم چی شده. نمی دونستم چه خبره. آخرین چیزایی که یادم میاد صدای پوتین سربازه بود که یهو رفتم رو هوا و کوبیده شدم تو دیوار. صدای تیراندازی از بیرون باعث شد توجهم به بیرون جلب بشه. صدای از دور می اومد. همه این مزدورا رو بکشید، به هیچ کس رحم نکنید. داشتم فکر میکردم احتمالاً نیروهای بعثی به خاطر چند تا مجروحی که از خط مقدم آورده بودن اینجا حمله کرده بودن به بیمارستان، اما اینا که داشتن به فارسی روون حرف میزدن. یعنی نیروهای ایرانی بودن؟ این چه حدس مسخره‌ای بود که میزدم؟ ما با اسرای بعثی هم خوب رفتار میکردیم، چه برسه بخوایم به بیمارستان حمله کنیم. تو مرام ایرانی جماعت این کثافتکاریان نیست، اما اینا چرا داشتن فارسی صحبت میکردن؟ صدای چند تا زن و مردم توی هم گره خورده بود. خانومی داشت با جیغ و داد میگفت من فقط بچم زردی گرفته آوردمش اینجا، اصلا منو چه به جنگ؟ برید هر کاری دوست دارید با هم بکنید، من فقط میخوام بچم رو بردارم ببرم. یه زن دیگه که اونم فارسی حرف میزد بهش گفت شما هیچ فرقی با هم ندارید، چه نظامی چه غیر نظامی، وقتی با ما نیستید یعنی علیه مایید. صدای رگبار کوتاهی اومد و دیگه صدای اون زن رو نشنیدم. صدای پوتینا داشت نزدیکتر و نزدیکتر میشد به سمت بخش نوزادا و من با یه پای داغون وسط بخش نشسته بودم. هنوز گنگ بودم. با خودم میگفتم اگه برسن اینجا حتما به این طفل معصوم کمک میکنن. اما با چیزایی که شنیده بودم ترس برم داشت و دستامو بردم پشت سرم و خودم رو کشیدم رو زمین تا برسم پشت میز استیلی که وسایلمون رو روش میذاشتیم. رسیدم و پشتش قایم شدم. از زیر میز شروع کردم به نگاه کردن. یه نفر با لگد در رو باز کرد و چند نفری اومدن تو بخش. یکی از اونا که مرد بود گفت خواهر ناهید چقدر اینا ونگ میزنن، ولشون کنیم بیاین بریم یه بخش دیگه. زنی که خواهر ناهید صداش میکردن و مثل این که مافوقشون بود داد زد و گفت اگه اینا بزرگ بشن میشن مثل همین پدر و مادراشون که روز و شب ازمون گرفتن، به هیچ کدوم رحم نکنید، یه جوری به حسابشون برسید که هیچ سند و مدرکی از جنازه‌شون هم به جا نمونه. دوتاشون رفتن بیرون و بعد از یکی دو دقیقه برگشتن. از اونجایی که زاویه دید من بد بود دیدم که با دو تا دبه آبی و قرمز برگشتن و شروع کردن راه رفتن توی سالن. بوی عجیب و جدیدی با بوی باروت و دود قاطی شده بود. داشتم تلاش میکردم از حس بویاییم نهایت استفاده رو ببرم و بتونم بوها رو تفکیک کنم که بو شدیدتر شد و فهمیدم بنزین آوردن توی اتاق. تعجب کردم. بنزین برای چی آورده بودن؟ چیزایی به ذهنم خطور میکرد اما نمیخواستم باور کنم. ناهید نامی که باهاشون بود بهشون گفت بنزین رو فقط روی تخت و زمین نریزید. روی خود بچه هم خالی کنید. با خودم گفتم بنزین روی بچه ها؟ الان باید اینا رو بردنیم ببریم بیرون تا خفه نشن، نه اینکه بنزین بریزین روشون. اصلا بنزین چرا؟ منم نمیتونستم با پایی که وبالم شده بود کاری کنم. ناهید رفت جلوی در و گفت بیاید بیرون. رفتم بیرون در وایستادن. تق تق صدای فندک بود. مگه عقلشون کم شده که وسط 40-50 لیتر بنزین فندک میزنن؟ ناهید گفت چرا این فندک لعنتی روشن نمیشه؟ نفس راحتی کشیدم و منتظر بودم هر لحظه یکی برسه و نجاتمون بده. منو نه، این بچه ها رو، این بچه هایی که کلی چشم انتظار بیرون از در بیمارستان داشتن. تق تق بالاخره روشن شد برادر جمال. هیچ وقت فکر نمی کردم از صدای فندک اینقدر تنفر داشته باشم. باورم نمی شد. اما فندک روشن پرت کرد وسط سالن. آتیش داشت کل اتاق رو می گرفت. صدای گریه بچه ها بلند شده بود. داشتن می سوختن. جنس بعضی از ملافه ها پلاستیکی بود و موقع سوختن می چسبیدن به تن نوزادا. کاش هیچ وقت مادرم منو نمی زایید و این صحنه ها رو نمی دیدم. بچه ها داشتن جلوی چشام می سوختن. اون کثافت ها بیرون در وایستاده بودن و جملات آخری که ازشون یادمه این بود. عاقبت مخالفت با ما همینه. به کوچیک و بزرگشون رحم نمی کنیم. صدای گریه بچه ها به جیغ زدن تبدیل شده بود و آتیش داشت همه رو می بلید. من فقط یکیشون رو نجات داده بودم و تازه امیدوار شده بودم. هرچقدر پیش روی آتیش بیشتر می شد صدای جیغ بچه ها هم کم و کمتر می شد. اما صدای جیغ لحظه های آخرشون هیچ وقت از یادم نمیره. تقریبا کل بخش نوزادان داشت می سوخت. انقدر بوی دود و خاک و بوی کباب شده تنهای سوخته توی فضا پیچیده بود که حالت تهوع بهم دست داده بود. منتظر بودم آتیشکار منم تموم کنه. دیگه طاقت نداشتم از زیر میز اون فاجعه رو نگاه کنم. سرمو چسبوندم به دیوار که پنجره بالای سرم نظرمو جلب کرد. دستمو گذاشتم لبه تاقچه پنجره و خودمو کشیدم بالا. خدای من چی داشتم میدیدم؟ بچه‌هایی که ازشون پرستاری می‌کردم مثل یه عروسک خوش شده چسبیده بودن به تخت، با این تفاوت که رنگ سفیدشون شده بود سیاه سیاه، جزغاله جزغاله. با آرنج چند تا کوبیدم به شیشه تا بشکنه. خودمو کشیدم بالاتر و هر جوری بود خودمو از پنجره پرت کردم توی حیاط پشتی بیمارستان. شیشه های شکسته چارچوب پنجره تو بدنم گیر کرده بود. سینه خیز رفتم زیر تانکری که توی حیاط بود. اون موقع بود که فهمیدم حمام خون راه انداختن تو بیمارستان. یه تپه از زن و مردی که مشخص بود همشون رو با اسلحه خلاص کردن وسط حیات درست کرده بودن. لابلای اون تپه انسانی یک سری دست و پا تکون می‌خورد که می‌شد فهمید بعضیاشون هنوز زندن، اما هیچ کاری نمی‌شد کرد. کمی دورتر زنی با لباس یک سره قرمز با گلای سفید که از ورم شکمش معلوم بود حداقل 6-7 ماه حامل است روی زمین افتاده بود و دو تا سرباز بالا سرش بودن. معلوم نبود زن زنده است یا نه و در طبیعی ترین حالت هر آدمی وقتی یه زن حامله رو ببینه که افتاده رو زمین قاعدتاً باید کمکش کنه و منم منتظر همین اتفاق بودم که یکی از سربازا زیر سرنیزه رو از اسلحه‌اش جدا کرد و به سرباز روبرویش گفت دختره یا پسر؟ سربازه که انگار رفیقش بود گفت شرط میبندم پسره، سر 500 تومنم باید شرط میبندم. حرفش تموم نشده بود که اون یکی سرباز سر نیزه رو چرخون تو دستش و از بالا فرو کرد تو شکم زنه. از پایین تا بالای شکمش رو پاره کرد و سر نیزه همون بالا نزدیکای سینه مون تو بدن. با دوتا دستش دو طرف شکم پاره شده رو گرفت و باز کرد و جنین رو کشید بیرون. بند ناف پیچیده بود دور گردنش و داشت خفه می شد. با خوشحالی گفت دیدی دختره، 500 تومن رو رد کن بیاد. و جنین رو پرت کرد و زمین رو رفت سوار ماشین شد. صدای استارت خوردن جیپ های سبز رنگ لعنتی اومد و بعد صدا دور و دورتر شد. من مونده بودم و یه بیمارستان جنازه با یه بخش از نوزادایی که شده بودن مثل یه تیک چوب خشک. بعدن شنیدم اول صدام با جنگنده به منطقه حمله کرده بود و چند دقیقه بعد منافقین زمینی حمله کرده بودن.
کاری از 57 هرتز.